أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين آیه 35, 36 و 37 سوره مبارکه نور. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سوره مبارکه نور که این آیه نور شاید سنگین ترین آیه به حقیقت قرآن باشه به جهت مثل. حالا یه دو هفته ای هم تأخیر افتاد ولی خاطرتون هست که به هر جهت سخن از چینش نظام هستیه. چینش نظام هستی اینجوری است که باید یک نوری در اون افق اعلا بیاد پایین و بخورد به شبکه هایی و اونها منتشر بکنه و افراز بکنه که دیگه مفصل توضیح دادیم یه بار دیگه توضیح دادنش اینی که نور و نعلا نور نوری بر نور دیگر یعنی یک علو نورانی همینجوری این نور میاد تضعیف میشه و تفکیک میشه به این نور تضعیف شده تفکیک شده میره باید بره در بیوتی. اینجاست که ترکیبی شما از بحث هستی شناسانه و بحث سلوکی رو با هم میبینید. اینم جز صعوبت های این بحثه، جز ویژگی های این بحثه. شما در قصه آدم هم همینو میبینید. آدم به هر جهت نمیشه کسی از بهش اخراج بشه، که اساساً بهش عطاء غیر مجزوزه، عطاء غیر ممنوعه، عطاء غیر مقطوعه. کسی از بهش کلاً اخراج نمیشه هیچ موقع. اون اتفاقی که میفته به هر جهت از یه بهشتی اخراج شده، از یه بهشتی پایین اومده، هبوط کرده. این ترکیبی از بحث‌های هستی شناسانه که بالاخره کسی از اون بالا بخواد بیاد پایین، تمام مراتب هستی رو باید بیاد پایین، که این شده مسئله به نام هبوط. منتها اینو ترکیب میکنه با یه بحث سلوکی، یعنی چون که بهشت برزخی که بعد از این اتفاق میفته یه جوری در موازات و در محاذات اون بهشتی که شما از بالا میاد پایین. عذر میخوام اینو داره بحث سخته. ببینید ما یه شما ما همه موجودات عالم یه ریشه در بالا داریم که من شیئن و ما ننزله الا بقدر معلوم، که ما همه یک ریشه در بالا داریم به اندازه قدر معلوم میایم پایین، همینجوری داریم میایم پایین. ببینید همه در اون عوالم قدس هستیم، اونجا هم پیمانمون رو دادیم. اینی که در اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلا، یه موقع این بلا رو ما گفتیم و اومدیم. برای همین است که هر کی اونجا زودتر گفته، اونجا زودتر زمانی نیست اساسا، چون زمان نیست. هر کی زودتر گفته اونجا امامه. برای همین هی میگن که ائمه میگن آقا این بلا رو ما زودتر گفتیم، از همه وقتی پرسیده ما زودتر گفتیم. حالا این شبیه کلاس درسی که مثلا آقا اجازه من مثلا زودتر، اینجوری نیست. رتبهش هر کسی اونجا بالاتره، اینجا بالاتره، اونجا زودتر گفته اینو. این پیمان الست رو زودتر سپرده. حالا همینجوری که داره میاد پایین میرسه به بهشت های به سمت پایین، یعنی بهشت برزخی نزولی اصطلاحاً داره عوالم رو همجوری میاد پایین تا برسه به این عالم، بعد از این عالم باز دوباره همینجوری طی میکنه تا برسه به لقاء الله. به لقاء الله همه میرسن، فقط آدم خوبا نمیرسن. این که میگم به لقاء الله پیوست، همه به لقاء الله میپیوندند. تا لقاء چی میپیوند؟ بله میمیرن به لقاء الله میپیوند. یعنی این دیگه من کان یرجو لقاء ربهی فان اجل الله لآت. کسی که دنبال لقاء الله عجل میرسه، همه به لقاء الله میرسیم. تا به لقاء چی میرسیم یه مقداری فرق داره دیگه، به کدوم اسماء میرسیم و اینها یه مقداری قاعدش فرق داره، ولی همه به لقاء الله میپیوندیم. خلاصه این میشه بخش برزخ و بهشتی که پس از مردن تو حالت صعود اتفاق میفته. پس ما یه انا للهی داریم، از اون بالا میایم پایین، یه انا الیه راجعون داریم، از این پایین میریم بالا. این قاعده هستیه. اینها هم برای همینه میگن که دقیقه مستقیم نمیای، مستقیم میری بالا، حالت دوریه، اینجوری میای پایین اینجوری میری بالا. به همون اون برزخ قبلی نمیرسی، به یه بهشت دیگه میرسی، بهشت برزخ صعودی. اینو چرا عرض میکنم؟ به استناد آنچه که در جلسات گذشته عرض کردم، یه موقعی بحث قبول بکنید که بحث سنگینیه، این بحث سوره نور و آیه نور. اینجوری است که به هر جهت چینش نظام هستی اینطور است که بالاخره هر کسی باید بیاد پایین. منتهی مراتب اگر این نور بره تو بیوت، رجال درست میکنه، رجال لا تلهم. این نور باید بره باید در یه بیوتی که رجال اون درست بکنه. این ترکیب قضیه است. اونتها اینو داره با همدیگه قرآن سبکش اینجوریه. این نوری که عرض کردیم که یک نور وجودیه، این نور رو چون که یه نور سلوکی هم ما داریم، اینا رو ترکیب میکنه، میگه ترکیب نور وجودی با نور سلوکی با همدیگه میگه. چون که نور رو در قرآن بیشتر در مورد سلوک به کار برده، برای همین است که میگه که مثلا اینها نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمان افا من کان میتن فاحییناه و جعلنا نورا یمشی بهی فی الناس. این نور رو تو فضای سلوک به کار برده، اونتا اینجا تو فضای وجود به کار برده، ترکیب کرد، ترکیب کرد. لذا یهوی یهد الله لنورهی من یشا، داره هدایت نورانی رو میکنه که اساسا شخص ما رجالی لازم داریم که بر اساس قوای روحانی بفهمه و برود. اینجا یه نکته ایه که حالا اینجا تذکری من اینجا خدمتون بدم. سوره مبارکه هود رو ببینید، آیه 80 صفحه 230. خب ما خیلی راجع به ربیون، ربانیون اینا صحبت زیاد شده در قرآن که یه کسایی لازمه که اینها کارهای انبیا رو انجام بدن، کارهای ائمه رو باید اینا انجام بدن، اینا باید برن زیر بار. اون پروژه یک نبی یا امام رو این جلو میبره و اگر این نباشه جلو نمیره، اینا بی‌تعارفه. قرآن هم برعکس این مدل‌هایی که بعضیا خیلی با فضای خوشبینی برخورد کنن، قرآن یه شکلی داره، ترکیبی داره توی این مطالب. شکست رو میپذیره ولی بنبست رو نمیپذیره. نه اینکه شکست رو نمیپذیره، نه. ببینید برخی الان، من زیادم اخیراً گفتم، برخی در دو طرف طیف ایستادن. یک عده انسان خوشخیاله که قرآن اسمشو میذاره امنیه، میذاره خیال، آدم خیال باف، همینجوری برای خودش داره یه تصورات خیلی آنچنانی میکنه که نه ما شکست نخوردیم، ما اونجا هیچی نشده، هیچی از ارزش ما کم نشده، فلان. یه آدم اینجوری. در یه طرف طیف دیگه کسایی وایسادن که انقدر فریاد میزنن و ناله میکنن که چیزی که اتفاق میفته تهش امید نیست، ناامیدیه. یعنی حالت بنبسته که خورده طرفش. اینجا یه فضای دیگه ای وجود داره به نام رجا. رجا امیدواریه، که من رجا عرف رجا او فی عمله. کسی که امیدواره امیدش تو عملش مشخص میشه، یعنی آدمی که اهل عمله ولی شکست رو میپذیره. آقا فلانجا ما خطا کردیم و شکست خوردیم. آقا اتفاقی که برای حضرت حمزه سید الشهدا افتاد تا کمی نبود برای تاریخ اسلام. آقا شکست آقا حمزه رو از دست داده به خاطر اینکه یه عده گردنه رو ول کردن. این شکست شکستی بوده که جبرانم نشد تا چیز جبرانم نشد تا آخر، یعنی بالاخره عدم حضور حمزه سید الشهدا خودش تا جریان رحلت پیغمبر و حوادث پس از رحلت نشون داد. جریان فقدان مالک اشتر خودش رو تا حوادث نیمه دوم حکومت امیرالمومنین خودش نشون داد، که عملا وقتی حضرت دیگه داشتن جمع و جور میکردن سپاه رو برای معاویه، میدونید که حالا اینا بحثا که من به لحاظ تاریخی میدونید، میدونید که حضرت اصلا قرار نبود برن با نهروانی ها بجنگن. یه عده اینو کردن اولویت حضرت که شما باید بریم ما با نهروان بجنگیم. حضرت داشت سپاه رو جمع کرده بود برای اینکه بره با معاویه بجنگه، با دشمن اصلی بجنگه. اینا در حقیقت اینقدر اولویت سازی کردن، گفتن نه الا لله ما باید بریم با نهروان بجنگیم. رفتن که با نهروان جنگیدن، عملا دیگه شما حساب بکنید که چند هزار قاری و حافظ قرآن کشتن دیگه. اصلا روحیه چیز خراب شد، روحیه جامعه خراب شد، ولذا نرفتن اصلا برای معاویه بار دوم. اونجا بود که همه میگفتن اگر مالک اشتر بود حتما این اتفاقات نمیافتاد، یعنی نعی الاشتر و فقدان مالک اشتر اونجا خودشون نشون میده. اینو باید بپذیریم. یعنی اینی که یه سری آدم خوشخیال که هیچی از ارزشای ما در هیچ زمینه کم نمیشه، کلن ما هم خطا نمی کنیم. ما اصلا هیچ کجا خطا میکنیم؟ اصلا ما خطا نمی کنیم. تو هیچی هم خطا نمی کنیم. یعنی تو خودرو هم خطا نمی کنیم. تو آلودگی هوا هم خطا نمی کنیم. تو ناترازی هم خطا نمی کنیم. تو قیمت ارز و فلان و زمین و مسکن هم خطا نمی کنیم. تو اصلا شما بگی یه مورد ما خطا کردیم، نعوذ بالله. کلن ما خطا نداریم تو هیچی. این خیلی بده. این نپذیرفتنه. قرآن نگاه بکنید جریان احد رو که از آقا نقل میکنن، ببینید چجوری نقل میکنن، که مثال احد رو میزنن. احد دقیقا همینجوریه، میپذیره آقا ما اینجا خطا کردیم. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم في الامر و عصيتم. شما اینجوری کردید، اما نگید یهو ما اینا رو از دست دادیم. یهو شبیه کفار نامید کننده حرف نزنید. از اینجا یک نابگزینی درست میشه برای بحث همراه الاسد فلان. یهو میبینید شما چقدر این داستان واقعی و قشنگ داره روایت میشه، امیدوار کننده داره روایت میشه، نه با خوشخیالی داره روایت. ما اینجا احتیاج به چی داریم؟ در حوادث روزگار که حالا تو همین سوره مبارکه نور بهش احتیاج داریم، یه رجالی لازم داریم، مرد لازم داریم. ببینید کارهای دین با مردم راه نمیفته، با مرد راه میفته. مردم همراهی میکنن. اگر اون شبکه و هسته اصلی اون مرد نباشه، مردم حرکت نمیکنن. اینو مفصل تا حالا تحت عنوان ربیون و ربانیون و حواریون و فلان اینها عرض کردیم. اینجاست که مرد این فضا مردیست روحانی، با قوتهای روحانی. برای همین است که این رجالون، این مردان عظیمی که قرار رو تولید بشن، باید این نورها بیاد تو بیوت، از تو این بیوت رجال تربیت بشه، که حالا این تیکش رو عرض خواهم کرد. ولی حالا همین مقدار رو ببینید در داستان حضرت لوط، که یک داستان امروز مدعی داره این داستان، یعنی به حجت اون گناه زشتی که دشمن سرش ایستاده، و به هر جهت مقابله با ناموس طبیعت و ناموس عالمه، که حالا اینو چرا عرض میکنم؟ چون تو بحث خانواده تو این فی بیوتون احتیاج داریم. فی بیوتن یه لطیفی بود، میگفت فی بیوتون، گفتیم چرا؟ گفت اذن الله ان ترفع، اذن رفع، میتونی رفع شدی. این در این بیوت، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، باید بیاد این فضای تولید خانواده رو به عنوان جبهه اصلی در مقابل دشمن تدارک بکنه، این سر جای خودش. خب این اینایی که اومدن تقطعون السبیل، اینایی که اومدن راه رو عوض کردن، قرآن اینجوری گزارش میده. آیه 78 79 رو نگاه بکنید، 78 79 80 و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات. قوم لوط یهرعون الیه، مثل گاو خلاصه حمله کردن به سمت اون مهمان ها. یهرعون الیه معنیش دقیقا تو فارسی میشه همین، یهرعون به معنای اینه که یه سری شطور تشنه که میخوان به آب برسن، خودشونو اینجوری به همدی میزنن که هرکی زودتر به آب برسه، اینجوری دنبال این مردان بودن برای اون کار زشت. و من قبل کانوا یعملون السیئات، از قبلم اینها سیئات انجام داده بودن که کارشون به این روزگار کشید. این خودش یه تذکر مهمه که همینجوری خدا نمیذاره تو کاسه یه امتی یه و یه کار خفن بکنه. اگر احد رو میگه، احد رو وقتی تحلیل میکنه میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، میگه اگر اینها این کارو میکنن، اینها به خاطر کاریست که قبلا کردن. هر خطای انسان رو آماده میکنه برای یک خطای بعدی، و برخی از خطاها دیگه عفو هم نداره. این که قرآن، حالا چون بارها عرض کردیم دیگه هم عرض نمی کنیم خیلی، ببینید تا یه جای قوم برگزیده رو خدا میبخشه، از یه جایی به بعد وقتی بخواد ببخشه باید توبه سنگین میبخشه. اون توبه سنگین گاهی اوقات توبه دقیقت فتنه داخلیه، فقتلو انفسکم، یعنی باید بزنن هم دیگه رو بکشن. قوم برگزیده کلا باید بتره کنه، یا دشمنو میتره کنه یا خودشو میتره کنه، مثل بم میمونه، یا میخور تو سر دشمن، دشمنو میتره کنه، یا تو زاغ مهمات میتره که خب باید بتره کنه، اگه نتره کنه خودشو میتره کنه. این خاصیت ام القراز، خاصیت قوم های برگزیده است. لذا ما همون تو سوریا هم این نکته رو عرض کردیم که حالا سوریا رو تعلیق کردیم به واسطه این نکته، حتی بعد باز دوباره راه افتاد که فتنه داخلی قهریه، نمیشه نشه، فتنه داخلی حتما باید بشه. منتها مراتب این فتنه داخلی زمینه ایست برای پرش، بله همون جوری که حضرت آقا گفتن، میتونیم ما آمریکا رو زیر پای خودم له کنیم واقعا، اگر درست بفهمیم که این فتنه رگ و ریشش چی بوده و چی کار باید بکنیم الان. و اتفاقا یه نابگزینی اینجا میشه که یه سری مؤمنی درست میشن، مؤمن لطوپار، همونجوری که در حمراء الاسد همینجوری شد. وقتی که احد انجام شد و دشمن فرار کرد، گفت برای چی ما فرار کردیم؟ برگردیم اینا رو تتمشون و خلاصه ریششون رو بکنیم. وقتی که برگشتن خبر رسید به پیغمبر، پیغمبر فرمودن که سالما نه، سالما برن کنار، چون که کسی اگه تو احد سالم بوده یعنی نجنگیده، سالما برن کنار، لطوپارا و پیجریا بیان وسط. با اون پیجریاش پیمان بست، خب شما برید کنار، منم و پیجریام، با اونا پیمان بست. وقتی که پیمان بست، همون پیمان باعث شد که در حقیقت فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء. خود اون پیمانه مهمه که دیگه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد و اون ابهت برگشت. امروز عزیزان ما احتیاج با یک پیمان محکم با در حقیقت انقلاب و رهبری داریم به نام بیعت رضوان. وقتی که یه بیعت تحت شجره اگر بکنیم، اون فتنه رو تبدیل به فرصت میکنیم، فتنه ای که قاعدتا این فتنه ها طولانی، یعنی فاصلش هم طولانی نمیشه، برای اینکه شما و ما همه بفهمیم که این نتیجه اون کار بود، این نتیجه یه کاری بود که ما کردیم، بالاخره اینجوری هم شد دیگه. حالا که اینجوری شد، قرآن هیچ موقع گزارش شکست نمی کند مگر اینکه تقصیر ماست. این نکته قرآنیه، اینو تحویل بگیرید. هیچ موقع گزارش شکست ندارد مگر اینکه شکست تقصیر ماست. اینجوری نیست که به هر جهت اینجوری بوده که باید یه همچین جورایی مثلا اتفاق می افتد. نه خیر. برای همینه در احد از خودش دفاع میکنه خدا بر مبنای آنچه که در بدر هست. سوره آل عمران نگاه بکنید، بر مبنای آنچه که در بدر هست که میگه چی میخواستید؟ منو باز، ملائکه میخواین، چند تا میخواین، از کدوم برند؟ 3000 تا برند منزلین خوبه؟ نشد، چی میخواید؟ برندشو عوض کنم، تعدادش عوض بکنم؟ بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. من با ملائکه مسوم و نشاندار 5000 میام وسط، بعدشم به ملائکه میگم که ملائکه بیایید تو میدون، فضربوا فوق الاعناق و ضربوا منهم کل بنان، بیایید خودتون بجنگید. برای همین گزارش های بدر اینجوریه که راوی میگه من رفتم که بزنم، ماها اینجوری بود میرفتیم بزنم یا میدیم کله در پرید، بعد این من رو میخواستیم بزنیم یه کله از اون میپرید. خود ملائکه دست به کار شده بودن، دیمان دودن خودشون وسط میدون. در همینه تو آیه همینو داره که به ملائکه میگه که وضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان. من اینجوری میام وسط، حالا هیچ جای شکست وجود نداره. اگر تو احد هم هست، احد هم من همینجوری میام وسط و اومدم. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم، و شما فشل شد فلان فلان، ولی هیچ موقع پایان بندیش با شکست نیست. اینو دقت کنید، پایان بندیش همیشه با یک در حقیقت پذیرش خسارت، پذیرش مصیبت، بعدش هم انقدر قشنگ مثل خلاصه کتلت که این ور رو میزنن بعد این ورش میزنن بعد باز دوره این ور میزنن ور میزنن که درست در بیاد از آب. نمیدونم حالا دقیق گفتم بلاز آشپزی یا نه، ولی کتلت رو این کار نمیکنن زار. حالا دیگه حالا فرض کنید که خب درست گفت، این کارو میکنن، یه دم میگه که آقا ای امسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگه ما زخ خوردون هم زخ خوردون، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اگر شما دردتون اومده اونم دردش اومده، حواستون باشه، فکر نکنید فقط ما دردمون اومده. خب اولا ما اصابتكم قد مصیبت قد اصبتم مثلها، یه مصیبتی که به شما رسید که دو برابرشو زدین، یعنی تو کنه که به عجب به اون برم حواست باشه اونم زدی، فکر نکن فقط خوردی، زد و خورد بوده داریم. پایان بندیش اینجوری، باز دوباره جنگ هنین همینجوری، پایان بندیش همین مدلی، میگه فقط شما معجب شدید، رفتید رو معادلات دیگرتون، من نخواستم شما با معادلات دیگر حرکت بکنید، میرید رو معادله موشکی پدرتون در میارم اگه برید روی معادله وایسی. جنگ حق و باطل معادلاتش فرق داره. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، به نقل معتبر بنده شنیدم از یک واسطه که حاج قاسم به کسی بود اون به من گفت، بودش که من معاونام نمیذارم دافوس بخونن، خاطر این ترسو میشن. دافوس مال جنگ های رسمی نظام ها با هم دیگه است، اگر اونو بخونن ترسو میشن. این حرف حاج قاسمه، کما اینکه من به یکی از این سرداران اسلام گفتم که شما دافوس خوندید دیگه، گفتم البته اینجوری 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 تک به لشکر سه تا لشکر اینجوری، گفت همه رو خوندم، گفتم قبول داری؟ گفت آره قبول دارم. گفتم دقیقاً امیرالمومنین همینا رو قبول نداره. شروع کردم بیانات امیرالمومنین رو خوندن، گفتم همینی که شما قبول، مشکلم همینه. مشکل اینه که شما طبیعتاً بدر براتون معنی نداره دیگه. دیگه وعده الهی معنی، سپاه رب معنی نداره، این معنی نداره. اینجاست که هست تو سپاه امیرالمومنین فرمانده لشکرهایی که گاهی اوقات برمیگشتن میگفتن که آقا داریم میریم با معاویه بجنگیم، داریم میریم با معاویه بجنگیم، با اون لشکر عظیم که بزنیم پارس جنوبی رو زده، بریم بجنگیم، آماده اید؟ همه سکوت میگن. سکوت کردید مشخصه که فهمیدم نظرتون چیه. اومد پایین منبر، یه فرزاد اخوی چیه و کجا نظر ما رو فهمیدی؟ بله تو که اینجوری میگی خب همه باید میسن تعامل میکنن دیگه، که آقا اگه این کارو بکنی اون کارو میکنه، بعد 70% پمپ بنزینات هم معطل میمونه، حالا بفرمایید ما چیکار کنیم. همین کارم خیلی وقتا با آقا انجام میشه. یه سوال که اینا هستن، منتها راه پیروزیه، راه پیدا شدن مرده، مردهایی که اهل، من امروز صبح هم اتفاقاً عرض کردم، مردهایی که اهل آقا اجازه آقا اجازه نیستن، مردهای نورانی، اینانی که همه معادلات دست ایناست، دست مردم نیست، دست ایناست، اینانی که وقتی که فلما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله، اینانی که میان وسط همه چیز رو تغییر، اینا بر اساس سوادهای کلاسیک حرکت نمی‌کنند، بر اساس نورانیت حرکت می‌کنند و فضا رو نورانی می‌فهمند و بر اساس نورانیتی که از اون نور الهی که توسط اهل بیت افتاده تو بیوتی، که حالا میگم این بیوتی منظور صرف خانواده نیست، گرچه خانواده پایه است، در اون جمع‌هایی که این نور داره، اون جمع انسان‌های همگرای در داخل رحم رو، در رحم ولایی رو داره به همدیگه مرتبط میکنه، این نور که میاد وارد رحم میشه و وارد بیت میشه و این رو تبدیل به یه اهل البیت میکنه، اینها میشن اهل البیت. اهل البیت میدونید که یه معنی است که اون شاخصهاش 14 معصومان، وگرنه اهل البیت چیزی بوده که به عمه، به برخی از اصحابشون هم گفتن، مثل سلمان مثلا، همه عمه یه سری آدم داشتن بهشون اهل البیت گفتن، نه اهل البیتن، اهل این بیتن، اهل این تئوریان، اهل این خانن، این رحم ولایی اینا رو به هم دیگه متصل کرد. اینا باید تربیت بشن، این مردان باید تربیت، این مردان هم در مقابل زنان نیست دیگه. بله حالا تو اون بیوت میگیم، ولی مشخصون تو همینجا اومده، تو همون آیه حالا عرض میکنی، ولی اینجا رو نیا بکنید، اینی که من قبل کانو یعمل قال یا قوم هاولا بناتی هنه اطهر لکم، اینا میگه اینا دخترای منن، خب بری سراغ دختره، بعضی به اشتباه میکنن داره دختر خودشو میگه، که مثلا دختراشو حاضر بده به همجنس باز، مثلا میگن این چه پیغمبری دیگه، نه بابا، دخترای امت دختراشه، این چون که سعه وجودی پیدا میکنه، یه نفر وقتی هی سعه پیدا میکنه اینجوریه که شما نگاه کنید، همون اون پسر و دختر ازدواج نکرده یا ازدواج کرده که بچه نداره، تا ازدواج میکنه یک حریم دیگری رو هم درست میکنه، مدافع او هم هست، بچه دار مدافع اونم هست، همینجوری سعهش که میره بالا بچه هاش بیشتر میشن، واقعا اونا میشه بچه هاش، یعنی همون جور دغدغه راجب دیگران داره که راجب بچه های خودش، اینم بچه شه، اینم دخترشه، یک نبی خدا اینجوریه، دخترای امت دخترانشن، چون که تو اون بیته، تو اون ذریه است. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، یه مرد تو شما نیست، اینجوری گاهی اوقات یه مرد، یه مرد با مرام این معادلات عوض، علیسه منکم رجل الرشید، یه مرد تو شما نیست؟ قالوا لقد علمنا ما لنا في بناتك من حق منك لا تعلم ما نريد. این همین حرفیه که هم جنس بازهای امروز هم همین حرفو میزنن که میگن آقا حق مای بادی مای چویس، بدن من انتخاب من، این حق منه، حقمو خودم تعیین میکنم، حق خودم، من میخوام اینجوری باشم. یه ویژگیه، یه گرایشه، برای همینم لفظ و واژه رو میشورن، هم جنس بازی میشه هم جنس گرایی. اینو منظور دارن تو این، من قبلا نمیدونستم منظور دارن، بعدا فهمیدم منظور دارن، یعنی میخوام بگن این 90% مثلا دست راستی یعنی 10% دست چپی، یه گرایش طبیعیه تو آدم هست. که میگن آقا تو که میدونی ما حقمون دست خودمونه، حقوقمون دست خودمونه. حضرت لوط میگه قال لو ان لی بكم قوتن او آوی الی رکن شدید، ای کاش من زور داشتم، یا پناه میبردم به یک سری ستون محکم، یا زور داشتم. خب حالا این زور داشتنش یه نکته ای داره توش که حالا ما برای کسایی که حالا بحث عرفانی رو دنبال میکنن اونجا گفتیم. زور داشتم یعنی اعمال زور میتونستم بکنم، چون خیلی اینا معزون نیستن، چون معزون نیستن اعمال نمیتونن بکنن. بسیار از علما که رعایای اینها هستن، اینها میتونن زیر و زبر کنن. اینی که بعضی سوال میکنن خب چرا امام حسین این کارو زیر و زبر نکرد، چرا امیرالمومنین به چا میگه؟ خب بزن زیر و زبر کن همشونو. میتونه بکنه؟ بله میتونه بکنه، اما نمیکنه، مگه اینکه معزون باشن دست بزنن. برای همین از صدیقه طاهره سلام الله علیها در بحث مسجد یه لحظه اومدن زیر و زبر کنن امیرالمومنین نذاشت. معزون باید باشن، اگر معزون باشن میکنن، اگه معزون باشن در حقیقت یه کارهای ازشون میاد، اگه معزون نباشن نخیر نمیکنن، در درجه اول دست به چیزی نمیزنن، لذا علم غیبشون بروز نمیدن، از علم غیبشون استفاده نمیکنن، از قواشون استفاده نمیکنن، یعنی از هم ارسال همت به قول آیون ارسال همت نمیکنن. اینا یه نکاتیه که معزون نیست. بله البته یه التجاء درونی، یعنی حالا اینا تو پرانتز میگم مهمه، یعنی قوت روحانی لازم داره، رجالون لازم داره که لا تولیهم تجارتون ولا بیع، هیچ تجارت و بیعی اونا رو سرگرم نمیکنه. تجارت میکنه، بیع میکنه، ولی اصلا سرگرم این کار نیست، کلا یه جای دیگه است. این ما اینا رو لازم داریم، آدمی که اهل تجارت و بیع، ولی تجارت و بیعش درسش دانشگاه سرگرمش نمیکنه. ببین یه نکته ای هست در همین سفید شدن محاسن و فلان، تو روایات من هست. ببینید بالاخره شما ها مشکین، چون که روحتون مشکیه. خب قاعده پیر مردی و پیری این است که انسان سفید میشه، یعنی داره روشن میشه. این نیست که فقط شما بر اساس رنگدانه های فلان، نه، داره از مرحله قوای جسمانی به مرحله قوای روحانی میره. یعنی اگر همینجوری درست زندگی کرده باشه، التجاء درونیش گاهی اوقات یه چیزایی رو عوض میکنه، لزوم نداره اعمال بکنه، یعنی دست بزنه خودش به کار. خدا دل اینو نگاه میکنه، برای همینه در اون آیه فلما آسفونا انتقمنا منهم، اگر ما رو به تأسف بیارید ما انتقام میگیریم. گفتن آقا یعنی چی خدا رو به تأسف مگه میشه آورد؟ گفتن بله، اگه یه ولی خدا به اسف بیفته خدا انتقام میگیره. این روایات زیلش رو نگاه کنید، یعنی ولی خدا اگر دلش یهوی بگیره، یهوی مثلا دودمان طرف به باد میره. چرا؟ چون که این روشنه، این سفیده، روشن شده. برای همین از نگاه هم بکنید میبینید که اساسا کسایی که از یه سنی رد میشن دیگه اون کارهای جوانی رو انجام نمیدن. مثلا دیدید حالا یه ماشینی مثلا نشستید، مثلا یه جوانی یه موتوری میخواد راه ازتون بگیره، نمیتونه بگیره و فلان اینا، میگیره خلاصه به همه اجداد شما یه عنایتی میکنه و میره، یعنی ساده نمیره. میبینید یه نفر عاقل مرد یه نورانیتی پیدا شده، یه معرفتی در او پیدا شده که اساسا از این کارا نمیکنه، از این حرفا هم نمیزنه دیگه. به صورت مگر اینکه پیرمرده انقدر بد شده باشه که این دیگه خیلی باهاش دولا پهنا حساب میکنن. اگه پیرمرد شده باشه، در همین از گفتن که در سن 40 انبیا میشه نوعن، که سرآغاز قوتهای روحانی شونه، که با خواست یک اتفاقی میفته، اینها دست به چیزی نمیزنن. برای همین است که به قول آقای حسنزاده میفرمودن که سر اینی که ائمه خیلی وقتا نمیدن و امامزاده ها میدن، سرش یکی اینه، ائمه نمیدن امامزاده ها میدن. ائمه دست خیلی به کار نمیبرن، برای امامزاده ها میدن. اولا ممکن معزون باشه بده، مثلا آقای نخودکی دیدید همیشه یه سری خانوم های هستن اونجا، هستن از آقای نخودکی شوهر میخوان، این یعنی معزونن در حقیقت، این کارو میکنن. آقای یه نفر رفت بود از امام رضا زن میخواست، واسه هرچی توسل کرد نمیشد، بعد اون بغل شیخ بهایی خواست و داد و اینا، بعد زندگیش بد شد و طلاق داد و اینا، اومد بود پیش شیخ بهایی گفت خب بلد نیزی دست نزن. ما میدونه نمیده دیگه. لذا غیب دانستن و غیب اعمال کردن خودش یه مشکلیه برای کسایی که تا حدی میدونن. اینم دلیلش به خاطر این است که آدم ما همه لوازمش رو با هم نمیدونیم. یه قصه داره مثنوی دفتر سومه که میخواد بره میره پیش موسی، میگه چیده، میگه من زبان حیوانات میخوام یاد بگیرم. شنیدی؟ آیه شهید این نشنیدید یه صلوات بفرستید دیگه. حیف که این ذخایر فرهنگی ما مثل مولوی و سعدی و حافظ و اینا از دستمون در رفته. خیلی داستان فوق‌العاده، به خصوص داستان خود از خود مثنوی ببینید با نکاتی که داره. دفتر سوم اشتباه. خوزه میگه من زبان حیوانات میخوام یاد بگیرم. بهش میگه آقا زبان حیوانات مشکله، یاد گرفتنش به دردت نمیخوره فلان، با همین زبان انسان ها تو کارت حل میشه. میگه نه من زبان، بالاخره توافق میکنه برای این که من زبان حیواناتم نشود، زبان سگ و خروس تو خونم اونو اقلا بدونم. بعد دیگه خدا هم اجازه میده این زبان این دو بزرگوار رو یاد میگه. واسه از صبح میشینه ببینه چی میگن. این یه خورده نونی میریزه اون خادم، این خروسه میره چنگ میزنه برمیداره بهش میگه که، سگه بهش میگه که چرا عشق من چی؟ واسه میگه مشکل این اسب این فردا میمیره، اسب این فردا میمیره، بعد تو میمونی اسب پیش همه گوشت اسب. میگه باش. بعد سریع این میفهم میره اسب میفروشه، این باز دور فردا میشه و میگه باز دوباره چی؟ این باز دوباره خروسه میره برمیداره میگه چی؟ میگه من نمیدونم چرا فروخت اینو، ولی فردا خرش میمیره. این سری میره خرار میفروشه، باز دوباره همین میگه فردا غلامش میمیره، باز اون رو غلامش میفروشه و فلان. چقدر هم شکر میکنه خدا من چیزه، من چقدر خوبه الان زبان حیوانات رو میدونم، باعث شده که من ضرر مالی نخورم. بعدش میگه نگران نباش فردا خودش میمیره، فردا خودش میمیره. بعد دیگه ورثه سوروسات به پا میکنه به تو هم چیزی میرسه. این میره پیش موسی و میگه که اینجوری شد فلان اینا، میگه آره هیچ راهی نیست من میمیرم فردا. میگه خب چرا اینجوری شد؟ بابا اون چیزایی که قرار بود بمیرن اینا بلاگردون تو بودن، قرار بود به جای اینکه بلا بخوره به تو بخوره به اسبه، این اسبه بلاگردون بوده و تو اینو نمیدونستی و شد این کار کردی. حالا برو مثلا از حلالیت به طلب. اینا هر کدوم میره حلالیت به طلبه بهش میگن آقا دمت گرم، این اسبه رو که من مخواستم برم مسافرت اونجا من نتونستم برم، این مرد یه راهزنهایی زدن به اون مثلا کاروانم، الحمدلله من نبودم، این بلاگردون بوده، قرار بود از این بلاگردونی بکنه، این فروخته رفته اون بلاگردون کرده. علم غیب هم همین جوریه، دونستن سطحیش چیز نمی کنن. دونستن سطحیش خوب نیست. اصلا آدم نداشته باشه بهتره. همون مگه اینکه اعمال نکنه. اصلا دست به چی نزنه. هر کسی هم ببینید حالا اینا حالا بحث دو، هر کسی یه عین ثابتی داره یه تقدیری داره. اینقدر نمیشه تو تقدیرات آدم ها هی فرود بیاید. تقدیرش همینه. مثل استعدادیابی هست. بعد یه استعدادش همین. مثلا فرض بفهمید که من علی ما چون که من میخونم فکر میکنم اونم باید بخونه. اصلا هم استعداد نداره. تا دلتون میخواد تو خط و نقاشی استعداد، ولی اینجا استعداد نداره. خودم چه کار میکنه در این موارد؟ مثلا میگه نداره دیگه، استعدادش نداره. خوش علکی نمیکشه که. حالا یه نفر یه اعوذ بالله بگه، من میتونم بهش بگم که تو استعداد صدا داری یا نداری؟ به در قرآن میخوری یا نه؟ به در قرآن خوندن نمیخوری، برو شنا کن. یعنی استعداد آدم ها برای همین اینقدر هرس نمیخورن. یا یه استعدادی داره، یه توانی داره، یه سرنوشتی داره، یه قضا و قدر حاکم بر خودش داره، که حالا اینجوری هم نیست که من هی بال بزنم. آقا من وظیفم این مقدار تربیت بود دیگه. من وظیفم رو انجام دادم، بیش از وظیفم که انجام نمیدم و اونم خارج از این تغییر نمیکنه. اینا ببینید اعمال و ارسال همت خیلی وقتا نمی کنن. این همین کاری که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف می کنه. و تو روایت ذیل همین این آیه اومده که حضرت این کار می کنه. یعنی اعمال می کنه. معزون این کار می کنه. چون معزونن این کار می کنه. یعنی می زنه زیر و زبر می کنه. یه اینجوری بیان همجوری برن بالا منبر و مثلا با چاه درد دل کنن، از این کار نمی کنه حضرت. می زنه همه رو صاف میکنه در مقابل خودش. اینجوری انقدر دقیقا مماشات مثلا ترویجی تبیینی نمیکنه، اعمال میکنه. حالا این یه چیزشه که اون موقع این خواست البته باعث این میشه که خدا دارد فجعلنا عالیها سافلها، صفحه بعدش هست، خدا میزنه زیر و زبرشون میکنه. ولی او آوی الا رکن شدید، یا من یه رکن شدید داشتم، پناه می بردم بهش. ببینید یه ولی خدا، یک پیغمبر، نه نبی فقط، رسولم هست، ان لوطن لمن المرسلین، رسولم هست، باید پناهنده بشه به یه دیگه، به یه رکنای شدید استوار باید به اینا پناه ببره. این کارو در میاره. همون جوری که پیغمبر به امثال حضرت ابو طالب اینا پناهنده شده بود، رسما به خدیجه پناهنده بود. اینا رکن شدید بودن. اینا تا مادامی که پیغمبر ابو طالب رو داشت، جاش تو مکه بود. ابو طالب رو نداشت نبود دیگه، تموم شد، شد عام الحزن دیگه نداشت. یه همچین دیگه. ببینید ما احتیاج به این جور آدمهای نورانی داریم که به قوت روحانی کار میکنه، با قوت‌های روحانیش داره کار میکنه و به واسطه قوت‌های روحانیش توی میدان میمانه. رکن شدیده، رکن قابل اعتماده، کار جلو ببره، کار انجام بده است، هی آقا اجازه، آقا اجازه نمی کنه. ببینه آقا چی رو احتیاج داره، میره دست آقا رو پر میکنه. حاج قاسم همینجوری بود. حاج قاسم کسی بود که دست آقا رو پر میکرد، گاهی اوقات با آقا هماهنگ نمیکرد. این داستانها دارم از حاج قاسم، چون وعده‌بندی داره نمیتونم بگم حزب الله رو چجوری تغذیه کرد حاج قاسم. و حضرت آقا بعدن متوجه شدن که گفتن که مثلا ما که به حزب الله کمک نکردیم. گفت چرا، من کمک کردم. گفت فلان جریان، حالا من کمک کردم، الان تمام انبارشون پره. آقا فرمودن که عجب، با ما هم که هماهنگ نکردین. گفتم نه. گفتم خب اینجا هماهنگ نکردن ترجیح دارم. یه آدم اینجوری میخوایم ما، یه آدم نورانی، اهل شب، اهل نورانیت، اهل ریمبو و آرنولد و اینا، این نیست. برای همین است که شما وصف مؤمنین در صحنه رو که در قرآن و در نهج البلاغه نگاه میکنید، میبینید انگار یه سالک های الالله هن. اصلا اینا انگار مثلا صوفیه و دراویش از زمان امیر المؤمنین هن. برای همین است نگاه بکنه این مهمه. ربناهای قرآن پشت خاکریزه، ربناها پشت خاکریزه. یه موقع آقای پناهیان میگفتش که شما چرا قرآن میخونید تو محفل الله الله میگی؟ گفتم خب چی بگیم؟ گفت ما گریه میگردیم. گفتم شما پشت خاکریز بودید. ما نشستیم اونجا رو میز داوری، میگیم میخندیم، گل میگیم، گل میشنویم. از اون طرف هم که قرآن میخونه ما میگیم الله الله بارک الله مشتی مثلا فلان. خب چی؟ نعم نعم. ما اینو میگیم شما تو کانال اینو میخوندید، این قرآن رو میخوند، اونجا جای گریه کردن. خب جای ربنا جای گریه است. قرآنی که کسی پشت خاکریز میخونه پر ربناست. حالا برای همین عرض میکنم، میخوام این نکته تو اینجا رو بهتون بگم. این مردان مردان اهل خوف و خشیتن. رحم میگه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. میگه اینا اهل خوفن، اهل خشیتن، اهل بکان، اهل چند، اهل چند و چه و چند، اهل تسبیحن، اهل تقدیسن. اینا یه همش موجوداتی مثل تش ما میخوایم، نه یه رمبو یا نمیدونم چی به خودش اینقدر چیز آویزون بکنه. بعدش هم میبینید که رژه و سان فلان جوری میره و بعد میبینید که تو صحنه چینی لشکر 21 تهران که میبینید گارد شاهنشاهی بودن اینا دیگه. اینا اولش طرح ابوذر اینا رفتن تو جنگ، دیدن که اینجا جنگه، شوف این رژه نیست اینجا، برگشتن باشون. کسی که گارد شاه باشه و با اون تجهیزات و اون هیکلای ستبر و اون جور رژه و اینا، این که معلوم نیست تو کانال دوام بیاره، که اون جلو مرگ دوام بیاره که. لذا لشکر 21 تهران که همون گارد شاه بودن، اینا رفتن شکست خوردن، برگشتن بدون هیچ مقاومتی. بخونید تاریخ جنگ رو. بله قابل تربیت هست، منتها صحنه تربیت لازم دارن. ببینید صحنه های الگوسازی ها، صحنه مجاهدت های واقعی، جهاد، خب اینا آدم پرش میده. همون موقع شهادت حاج قاسم، خودم حاج قاسم قابل تکرار گفت هم بله هم نه. اگه شما صحنه جهاد رو باز دوباره احیا بکنی، حاج قاسم میگه کی بوده؟ خب یه روستایی، روستا زاده کشاورز، این بلند میشه حاج قاسم و حسن باقرینا تولید میشه. و اگر اون صحنه رو مجدد خلق نکنید، نهنگام به که با دریا نشین، کذاب خورد ماهی خورد خیزد. شما نهنگ میخوایم تو اقیانوس در میاد، تو جوب دیگه در نمیاد که دیگه، یعنی فکر میخوایم اما جوب درست میخوایم توش نهنگ در میاد، میخوایم حتما در نمیاد. خب اون صحنه رو درست کنید توش نهنگم در میاد. یه سری قابلیت پیدا میکنن که رشد کنن. و البته الگودهی های مناسبش رو پیدا میکنن. اونجا خب الگوهاشون چمران بوده، الگوهاشون چی بوده، الگوهاشون این بوده، اون بوده. الان با این فضا جهانی که وجود داره الگوها چیزای عجیب غریبه، تو کل دنیا عجیب غریبه. اسوه الگو دیگه ابراهیم هادی نیست و اون نیست و اینا نیستن. یعنی مثلا الان یه تحقیق من دیدم از اروپا جامعه یونان رو بررسی کرده که از هر 10 دختر 9 تاشون دوستان خواننده شن. خب اینقدر رو این الگو پافشاری کرده، خب اینجوری میخوان. جالب خوانندم ندارن. از هر 10 پسر 9 نفرشون دوستان فوتبالیست بشن، فوتبالیست هم ندارن. جالبه که یعنی اینقدر زحمت کشیدن ندارن. اینجوریه. و این صحنه تربیت صحنه مجاهدانه است. من تو همین لبنانی که رفتم تو این سفر اخیرم، یه سید میرغفاری هست اونجا تو کانال طارقم اگه عضو باشید دیدینش. این کلن عربی هیچی بلد نیست الا هو الحی الذی لا یموت، کلن همینو بلده. اصلا معروف اونجا به هو الحی الذی لا یموت. خب میگم عربی در این با زن و بچه و فلان اینا اومده تو منطقه هرمل، منطقه سرد آسیب پذیر، با زن و بچه هم اومده، بچه 9 سالش نماز شب میخونه، میشه دقیقه تربیت در صحنه، بچه 9 سالش نماز شب میخونه. این به خاطر چیه؟ اون صحنه تربیت میکنه، صحنه جهاد تربیت میکنه و صحنه های آکواریوم ما خب تربیت هم نمیکنه. خیلی دیگه آکواریومی تربیت میکنه، مجاهد تربیت نمیکنه. بعد منباب این که خدا حواسش به این بندگانش هست، معدل بچهش همش 20 یه ضرب، یعنی میره امتحان میده معدلش میشه 20. خب این همون است که وقت تلا داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه من مایشا، خدا علم میده، علم سر صحنه میده، با همه زار زندگیش اومده. ببینید این یعنی مجاهدت، اینم یعنی نتیجه گرفتن، اونم یعنی عرفان جهادی، اونم یعنی این با این کارایی که ما میکنیم خیلی اون سازگاری تام رو نداره. ما به هر جهت یه حالت آکواریومی خاصی رو مثلا به عنوان فضای تربیت مثلا درست کردیم، این حالت آکواریومی خود. اینی که او آوی الی رکن شدید پناهنده بشوم، این خیلی حرفا، یعنی من پناه ببرم به این نفری، من پیغمبر. برای همین است که اینجا برگردیم در همون سوره مبارکه نور، ما در سوره مبارکه نور اینجایی که میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، هیچی او رو به لهو نمیکشونه، هیچی او رو سرگرمش نمیکنه، او داره اون خط مستقیم خودش رو میره و ایتاء زکات. اون موقع اینا چه موجوداتی هن؟ پر از ترس نسبت، نه ترس نسبت دشمن. این حضرت آقا که این عبارت پایان بندی احد رو خوندن تو همین دیدار اخیرشون که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این اولیاء خودشو میترسونه. متخب ادامه داریم، ادامه جان مهمه، میگه فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، از اونا نترسید ولی از من بترسید. یعنی چی از من بترسید؟ بترسید از اینکه درست عمل بکنید و نتیجه بگیرید، این باید ترسید. بله از دشمن نباید ترسی، ولی نمیشه از خدا هم نمیترسی، دشمن هم نمیترسی، خدا هم نمیترسی، نمیشه که بله از خدا ترسید. اینم یه خافونه. من یه نکته ای که تو این سحرها، جلسه سحرها دارم عرض میکنم همین نکته است، تربیت ترس از جهنمی. شما نگاه بکنید آیه قبلش رو نگاه بکنید، حالا من اون فی بیوتن اذن الله ان ترفع رو گذاشتم بعدا توضیح بدم، یسبح له فیها بالغدو و الاصال، این نور میره تو بیوتی که اذن الله ان ترفع، خدا اذن در رفع داده، و یذکر فی اسمه، یعنی اذن الله ان یذکر فی اسمه، اذن الله ان ترفع، اذن الله ان یذکر فی اسمه، یسبح له فیها بالغدو و الاصال، اینا اهل تسبیح هن. ببینید ما دو تا عبارت داریم در قرآن مهم، یکی تسبیح یکی تحمید، یه عبارت هم تسبیح در عین تحمیده. تسبیح چیه؟ تسبیح منزه دانستن خداست، یعنی گیر با منه، اصلا نگاه به این که آقا مشکل منه، آقا من مشکل منم، من درست نیستم، و این باعث میشه که وقتی من درست نیستم پام میره تو جهنم. تربیت جهنم پایه که تربیتیست بر اساس خوف، که متاسفانه امروزه بعضیا کلن ان عذاب ربهم غیر و مأمون رو کلن ول کردن، فکر کن چک سفیده، آه عذاب غیر مأمونه، یعنی کسی اینجوری نیست که گارانتی داره نمیره جهنم، نه اینجوری نیست. این عذاب ربهم غیر مأمون، تربیت جهنم پای اینجوری است که الان بفرمایید ما رو بیشتر جهنم داره تربیت میکنه یا بهشت؟ جهنم دیگه، یعنی الان ما رو جهنم داره، ما نماز صبح میخونیم و نماز شب نمیخونیم، دلیلش چیه؟ چون نماز صبح بخونیم نخونیم میریم جهنم، نماز شب نخونیم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط مقرب درگاه الهی نمیشیم، خوب نشیم. یعنی چیزی نه، اون جهنم خیلی تربیت میکنه. خیلی وقتا اون طرف دیدیم سگ پارس میکنه، اومدیم این بر وایسادیم. یعنی واقعا تو دایره اسلام وایسادیم، به خاطر اون طرف دیدیم خیلی سگ داره پارس میکنه، اومدیم این بر. و یعنی اینجوری نبوده که حالا خیلی دوستشیم بیم این طرف. اینقدر هی گفتن جهنم داره اونجوری و فلان اینا، گفتیم جهنم دیگه مهجد یه سوخت و سوزی هست، خب نریم جهنم. اقلا باطن همین الانش هم همینجوری تربیت میشیم ما. یعنی میگن جهنم داره، میگیم باشه، مثلا یه جهنم داره انجام نمیدیم، ولی در غیر این صورت انجام میدیم. خیلی وقتا راحتیم نسبت به این چیزا. تربیت قرآن به شدت جهنم پایه است. حتی اگه حب پایه هم باشه، حبش خودشو در فضای جهنم نشون میده. یعنی همش جهنمش حالا میشه این که صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، من اینو چیکار کنم؟ یعنی باز داره نگاهش به جهنم. کسی که خیلی اهل بهشته، یعنی هی بهشت با خودش مرور میکنه، این یه حدی ممکنه فریب خورده. مثلا همش اینجوریه، بمیریم بهشت، بمیریم امیرالمومنین، یعنی همش تو این فضا لن تمسن النار الا ایام معدود. حالا یه جهنمی هم احتمالا یه چیزی هست و دیگه رد میکنیم و میریم بهش دیگه. اونور همش تو این فضاست. این واقعا فریبه که ما همش داریم بحث بهشت میکنیم. جهنم اینی که اونم باطن عمل ماست، یعنی خود عمل خودمونه که دارد، که خلاصه تطلع علی الافئده، این محل طلوعش خود دله. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، خود ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون، نه در ازای ما کنتم تعملون یه چیزی میشه، نه خود ما کنتم تعملون. این حالت مجاهدان و ربیونه. شما همین آیه این انگشت مبارکتون همینجوری نگه دارید، سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، همین آیه 146 صفحه 68 رو نگاه بکنید. در اونجا وقتی که ربیون رو خواسته توضیح بده، آیه 146 آل عمران که گفته و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اینا اهل وهن نیستن، اهل ضعف نیستن، اهل استکانت نیستن، یه چیزای زبر الحدیدن، یه پاره های از دقیقا آتشن، اینا پاره های از آهنن، یه همچین موجوداتین. الله يحب الصابرين. بعدش میگه حرف اینا جزئی نیست، حرف اینا جزئی نیست، یعنی که گیر من هم. همش حرفشون اینه، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم. اولش اینه که خدا منو ببخش، خدا من بد کردم، خدا منو ببخش. حرف این آدم اتفاقا اینه که خدا منو ببخش، چون که این اتفاقا میدونه که تو این سرعت هایی که او داره میره، کوچکترین ناخالصی تو این قطعات او خلاصه میزنه میترکونه این ماشین او رو. لذا تمام حرفش اتفاقا اینه، خدا این ناخالصی تو این قطعات ماشین من نباشه، اگر فولادی همش فولادی باشه محکم. به این حالت میگن تسبیح، تقدیس. اگر میبینید قرآن جوریه، سبحانه که فقنا عذاب، سبحانه که فقنا عذاب، یعنی سبحانه رو با عذاب نار میاره، حالت ترس ایجاد میکنه در شخص. حالت تحمید حالتیه که حالت نعمته، میخوای انسان نعمت میگیره، نگاه میکنه به نعمت، اینجا تحمید میکنه، الحمدلله خدا رو شکر، خب بابت این نعمتی که به من رسید خدا رو شکر. یه حالت دیگه هم تو فضای تحمید هست که تو تحمید تقدیس میکنه، میشه یسبح به حمدهی، یعنی با حمد داره تسبیح میکنه، بهش میگن تسبیح با تحمید. این چه جوریه؟ شما صحنه های خیلی عظیم رو نمیدونم دیدید یا نه، جمال های خیلی، مثلا یه دریای زیبای کوه خیلی فوق العاده، اینو که میبینید اینجوری میشید عجب تصویری، عجب چیزی. این نعمت از یه حدی که بیشتر درک میشه جمال تبدیل میشه به جلال. یعنی اینم برای خودش یه حالتیه که طرف جمال رو وقتی داره درک میکنه انقدر درک کنه که اوف این دیگه چیه جوری، معلومه یه دسته نقاش خیلی حرفه‌ای پشت سر این بوده. نمیدونم این نقاشی های خیلی عجیب غریبه تو شده دیدید که مثلا آدمو نفس رو تو سینه حبس میکنه، این دیگه چه نقاشی. خب یعنی اصلا حس تسبیح داره، بازم حس اینه داره که یه پشت صحنه ای وجود داره، پشت صحنه خیلی مختلفه. اینو داره میگن یسبحو به حمدهی، تسبیح میکنه با حمد، یعنی با دیدن نعمت باز داره تسبیح میکنه، اینجوری میشه توش. بهش میگن اینجایی که شما میبینید یسبحو له فیها بالغدو و الاصال، منظور اینم یعنی اینها اهل تسبیحن. چرا؟ چون که اهل مناجاتن، اهل عذابن، اهل دیدن عذابن. برای همین است که آیه بعدش داره یخافون یومن، چون که اهل تسبیحن. چرا اهل تسبیحن؟ میدونن کمترین خورده شیشه تو این سرعتایی که اونا دارن میرن بیچاره جون میکنن، هم خودشونو بیچاره میکنن بقیه رو. برای همین همش بحثشون اینه که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، سبحانك تو منزه گیر با منه. ببینید اینا چه موجوداتی هن؟ یه رجالی هن که توی بیوتی تربیت شدن، در رحم ولایی تربیت شدن که این در خانه هم شکل گرفته. و اینو دفعه بعد عرض بکنم، مسئله خانه و مادری و همسری و نگه داشتن رحم که از اعضای بدن خانوم هاست، نقش محوری خانوم ها در ایجاد اتصالات که اونجا اگر ایجاد بشه میشن اولو الارحام، که این رحم تینی پایه میشه برای رحم ولایی تو قرآن، که باید بر اساس اولو الارحام که حالا آیات و روایاتش هم میخونم انشالله بعدن، بر اساس اولو الارحام اینها مؤمنین یک چسبندگی با هم دیگه پیدا میکنن میشن اخوه. اینا رفته رفته پایه های بحث اخوت از خانه شروع میشه تا میره به رحم های ولایی و بعد رحم الهی. این سه رحم در طول هم دیگه، رحم تینی، رحم ولایی و رحم الهی، اینا به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. و اون جایگاه این نور توی اونجا معلوم میشه، این رابطو اون موقع معلوم میشه، اسبرو و صابرو و رابطو، این ربط پیدا میکنن به هم دیگه بر اساس ربطشون به ولیشون، به امامشون، به هم دیگه ربط پیدا میکنن. اینها اون موقع تو این جهان هست که رجال در میاد، مردانی در میاد، زنانی در میاد، که تو همین روایتی که خوندم تو همون آیه لو ان لی بکم قوه او آوی لا رکنین شدید، تو همونجا گفتن در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، این خواست لوط اونجا ابراز شده، یعنی هم چیز داره، هم قوت اعمال میکنه، هم رکن شدید داره. رکن شدیدش از سردارانش که سرداران زن داره، سرداران مرد داره، 313 نفر سردار داره حضرت، که اونا کار در بیارن حضرتن، اونا کار برای حضرت در میارن. یه 313 تا از این مدل داره حضرت، و خلاصه انشالله که از اون مدل هم در نیومدیم، چند تا های کپی و اینا در یه مدل های پایین ترش رو، اونا که امید نداریم برای خودم، ولی حالا این جنس های برنده اصلی میگن یه های کپی هم داره. خلاصه ما یه های کپی انشالله از اون یه در بیم خوب. از این که اون آدم باید یه عده آدم آماده بشن برای اینکه بشن رکن شدید بر حضرت، که اونا دیگه همه جا دارن کار رو برای حضرت در میارم. اون کسی که بخواد بگه آه اینجا پولمو بدید، اونجا قراردادمو بنویسید، اونجا نمیدونم فلانم، اون که اصلا مثلا با این کارها که رکن شدید در نمیاد. اون یه پرنده ای واسه خودش، این منبر بپره و کارو در بیاره و به نظر امام برسونه و همه اینا. این سوالی نیست. ببینید یه ضرب قلمی گفتم، این چه سوالی که میکنن، این سواله که بعضی عبادت میکنن عبادت عبید، بعضی عبادت میکنن عبادت تجار، بعضی عبادت میکنن عبادت احرار. منتها عبادت احرار به این معنا نیست که از جهنم فارغه، جهنمش مدلش فرق میکنه. بر همین میگه صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. بعدش یه چیز دیگه هم هست. ببینید یه نکته ای که حالا تو همین این بحثایی که گفتم راجع به اعمال و ارسال همت و قوت، شخصی که خیلی عارفه خودشو عارف نمیدونه، خودشو در مقام اصلی ضعف میدونه، چون که انسان خلقکم من ضعف، خودشو در این حالت میدونه. برای همین است که وقتی که خودشو در این حالت میدونه، اتفاقاً خودشو در معرض همین جهنم‌های بسیار سطح پایینه که مثلا یه جهنم، خودشو در معرض این میدونه. عبادت احرار هم که میکند نظر به جهنم داره، تا جهنمش مدلش فرق داره. اینی که در قرآن آمده درسته که رسولاً مبشرین و منذرین، درسته که و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، درسته اهل بشارت زارن. اما آنچه که محور کاره بازم انذاره، ان انذر قومکه قم فانذره، باید طرف بترسه. که حالا شما ممکنه بگید برای بچه چی؟ اون یه پیوست دیگه ای داره. برای بچه تربیت جهنم پای میشه تربیت قانون محور. یه تعدادی قانون باید وجود داشته باشه، تعدادش هم زیاد نباشه، که بچه باید ملتزم به این قوانین بشه که حق نداره این خط قرمز رو رد کنه. مثلا فلان ساعت باید بیاد، نیاد باید گوشش بگیرن. اینی که یه سری کاراشو خودش باید انجام بده، فوقش براش خطر ابتدایی داره، یه خطر، یه حدی خطر داره. خودت اوتو کن. خب میسوزه، خب میسوزه یه آدم اوتو میکنه، خب همین ماماناشون رو الان اوتو میکنن میسوزن خوش چه باشه بچه ها. نمیدونم اینو خودت پوست بکن یه خورده، حالا یه دونه از این چاقوهای ماسکوری بهش بدید، اینه که استیلایی هست که ماستم به زور میبره، بدید که بیفته جون خیار مثلا. خب ولی تربیت های جهنم پای تو سنین پایین میشه تربیت های قانون محور. اینی که وسایلشو جمع نمی کنه، کیفشو نمی بنده، نه خودت باید ببندی. قانون خونه است، باید خودت این کارو بکنی. باید ظرفا رو لحاظ ظرفا رو بذاری تو مثلا ظرفشویی. نمیگم اینا بشه مثلا 40 تا، ولی 10 تا قانون داره مثلا خونه، رو اون قوانین وای میسی. این میگن تربیت جهنم محور میشه قانون محور تو تربیت بچه. ولی بچه که بزرگ شد رفته رفته باید در معرض این قضیه قرار بگیره، که در معرض مسئولیت که اون که قرار بگیره، که یه جوان 18 ساله میبینید هنوز مامانش براش کارهایی رو انجام بده، صبونش رو باید آماده بکنه، نمونش رو باید چه کار بکنه، میبینید که اصلا پس خودش بر نمیاد. این رفته رفته باید احساس بکنه که خلاصه خوف و بغتت الاجل دیگه، یه اجلی ممکنه بغتتن بیاد، باید بترسان. در همین ذیل اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، ذیل این آیه گفتن ابن ثمانی عشر سنه، مال بچه 18 سال است، یعنی انقدی عمر کرده که حجت ها برش تموم بشه، گفتن مال بچه 18 سال است. یه بچه 18 ساله باید انقدی فهم پیدا کرده باشه که یا آماده باشه برای مردن، آماده باشه برای مسئولیت های بالا. کمان که تو جبهه همین اتفاق بود، طرف 18 سالش 19 سالش بود، وسط جبهه ها بود، تو تربیت در حقیقت خوف محور. این به هر جد این مدل تربیتیه که اگر قرآن رو یه دور با این نگاه بخونید میفهمید چقدر خوف توش زیاده و از مایه خوف چقدر استفاده میکنه. و اینجور سوء استفاده‌ای که ما از اهل بیت داریم میکنیم که اون که با هر کارمون بالاخره ما اهل بیت داریم، نپسندیدن و رد کردن این استفاده رو، چیشی ما اهل بیت داریم، اینجوری ما اهل بیت داریم دیگه، مثلا انگار رفتیم مرخصی مثلا دیگه چون ما اهل بیت داریم. اصلا اینجوری نیست. اون شفاعت قرار ما رو اتمار رشد بده، به راه بیاره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.